جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را برای شما تبریک عرض نموده و از درگاه یزدان پاک برای همه شما در سال جدید سلامتی و سربلندی و خوشبختی را تمنا میکنم. شنوندگان گرامی، در این قسمتی از برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات سیاسی ایران با موضوع استقبال از سیاست تنش‌زدایی ایران در منطقه و جهان از منظر صاحب نظران خارجی آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان جهان را به این باور رسان که سیاست اصول ایران همواره بر تنش‌زدایی و کمک به پایه‌های صلح و امنیت جهانی بوده است. استقبال جهانی از این سیاست اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران در همه رسانه‌ها و اندیشکده‌های جهانی نمودی عینی دارد و نشان می‌دهد که آنها هنوز این سیاست راهبردی تهران را باور نکرده‌اند. چی شد که بن سلمان به فکر بازسازی سفارت آتش گرفته‌اش در ایران افتاد؟
شروع تغییر و تحولات بنیادی بین ایران و عربستان سعودی از زمان مرگ این شخص شروع شد، ملک عبدالله. بعد از مرگ ملک عبدالله در بهمن ماه سال 1393، سلمان بن عبدالعزیز سکان پادشاهی سعودی را به دست گرفت. سلمان البته در عمل همه کار نبود. او اختیارات فراوانی را به پسر جوانش داد، تا جایی که بیشتر تصمیمات توسط ولیعهد گرفته می شد. با قدرت گرفتن پسر سلمان، او همه شاهزاده ها به خصوص بن نایف را که جانشین بعدی سلمان بود با تهدید یا دستگیری کنار زد. دو ماه بعد با تثبیت قدرت در داخل، پسر سلمان با همراه کردن چند کشور عربی و پشتیبانی آمریکا وارد جنگ علیه یمن شد برای کنار زدن انصار الله و به زعم خودشان پاکسازی یمن از تسلط ایران، جنگی برای رسیدن به آرزوهای بزرگ. چند ماهی از جنگ نگذشته بود که رفتارهای ضد ایرانی سعودی ها در تکمیل پازل جنگ و سرشاخ شدن با ایران شدت گرفت. تعرض به دو کودک ایرانی در فرودگاه جده، شهادت چند ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل و در نهایت فاجعه منا و شهادت 464 ایرانی.
464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد.
سعودی ها حتی در تحویل پیکر شهدا هم همکاری لازم را نمی کردن، تا اینکه با تشر رهبر انقلاب مجبور به عقب نشینی شدن.
عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
در همین کشاکش خبر اعدام شیخ نمر شوکی به جوامع اسلامی وارد کرد. تقریبا تمام دولت‌ها و ملت‌های مسلمان به اعتراض برخاستند. در ایران هم عده‌ای مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که در نهایت این تجمع به آتش زدن بخش‌هایی از سفارت منجر شد. با وجود دستگیری چند نفر و محکوم شدن این اقدام از طرف حکومت ایران، سعودی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و روابطشان را با ایران به طور کامل قطع کردند. با قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، فشار سعودی ها علیه یمن بیشتر شد. بن سلمان به دنبال آخرین ضربه ها برای کنار گذاشتن ایران از پیش روی خود بود. سلمان و پسرش برای تشدید جنگ فقط در یک فقره 500 میلیارد دلار از آمریکا سلاح خریدند. خریدی که آنها را به گاو شیرده معروف کرد. آرزوی بن سلمان برای تسلط بر خاورمیانه پای عربستان را به مقابله با قطر هم باز کرد. سعودی و شرکایش همگی قطر را تحریم کردند تا قطری ها به خواسته آنها دندند. فشار سعودی ها به قطر به خاطر دفاع تمیم از اقدامات ایران بود. پادشاه قطر ایران را قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه خوانده بود. کارزار ضد ایرانی سعودی آمریکایی البته به اینجا ختم نشد. سعودی ها برای ایجاد آشوب در داخل ایران چند رسانه فارسی زبان هم راه اندازی کرد. اما حالا چند سال از همه این تلاش های بن سلمان می گذرد و او به آنچه می خواست نرسید. تحریم قطر تمام شد. گزینه عقب نشینی و آتش بس در یمن روی میز آمد و ایران قوی تر از همیشه به راه خود ادامه می داد. بن سلمان که می خواست ایران را حذف و در منطقه یک تازی کند، بعد از همه این شکست ها تغییر رویه داد و به دنبال بازسازی رابطه با ایران آن هم بدون مشارکت با آمریکا. با وساطت کشورهای آسیایی و مذاکرات طولانی و تأمین خواسته های ایران، بن سلمان از راهی که پیش گرفته بود برگشت تا ساختمان آتش گرفته سفارتش در ایران را از نو بسازد.
اندیشکده ها و کارشناسان روابط بین المللی در آمریکا اعتقاد دارند توافق تنش‌زدایی تهران و ریاض هشدار برای واشنگتن است، زیرا نشان می‌دهد بازیگران جدید و تأثیرگذار تلاش دارند با گسترش نقش آفرینی خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن تضمین امنیت عرصه بازی ایالات متحده را محدود کنند. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها مجبور به اعتراف شد که برقراری روابط میان ایران و عربستان به معنی یک باخت تمام عیار برای آمریکا و منافع آن است. این نشانه به اعتمادی عربستانی ها به واشنگتن برای حمایت از خودشان است و اکنون این ایران بود که فرصت سازی کرده است. اندیشکده شورای اتلانتیک نیز در تحلیل این تحول بزرگ غرب آسیا و ارزیابی سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران معتقد است جهان در حال باور این سیاست دیرینه و راهبردی تهران است. جاناتان پانیکو کارشناس شورای اتلانتیکا و معاون سابق اطلاعات ملی برای خاور نزدیک در شورای اطلاعاتی ملی ایالات متحده معتقد است که نقش آفرینی های جدید و تقویت روند تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران هشدار برای آمریکا است. پس واشنگتن نباید خاورمیانه را رها کند. یک اندیشکده دیگر آمریکایی تأکید کرد با درک واقعیت‌های سیاست اصولی ایران در تنش‌زدایی بسیاری از دولت‌های منطقه غربی آسیا راهبرد بی‌حاصل انزوای ایران را کنار گذاشتند و به دنبال روابط با ایران هستند. نشریه ریسپانسیبل استیت وابسته به اندیشکده کوینسی در گزارش تحلیلی می‌نویسد رویکرد همیشگی آمریکا در چند دهه گذشته منزوی کردن بیشتر ایران بوده است، اما این حس انزوا ممکن است تمایل ایران برای تنش‌زدایی و همکاری اقتصادی را خاموش کند و به سمت سیاست‌های نامطلوب برند. سیاست آمریکا همچنان ایران را وادار می‌کند مقاومت در برابر فشار خارجی را بیشتر کند، توانمندی‌های اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و نیروهای خود را صرف روابط با دولت‌هایی کند که دیگر تمایل به پیروزی از سیاست‌های آمریکا ندارد. اتاق‌های فکری و کارشناسان مختلف با استقبال از موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند که یکی از مهمترین محورهای ناکامی بزرگ ایالات متحده و موفقیت ایران در بازیگری منطقه‌ای است. ویلیام ویکسلر، مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه‌های خاورمیانه اندیشکده شورای اتلانتیکا و معاون پیشین دستیار وزیر دفاع ایالات متحده، در عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم معتقد است تعجب آور نخواهد بود اگر خبر بعدی احیای گفتگوی ایران و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک برجام باشد. و ای گفت چنین خبر در واشنگتن مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در مقابل رژیم اسرائیل را عصبانی خواهد کرد. جورجیو کافیرو، تحلیلگر ارشد آمریکایی و مدیر اجرایی مؤسسه تحلیلی وضعیت خلیج فارس، نیز در این باره معتقد است توافق ایران و عربستان باید از دریاچه تحولات از سال 2020 در خاورمیانه به سمت تصمیم گیری عملگرایانه سیاست خارجی و تعامل دیپلماتیک میان کشورهایی که مشکلات عمده در روابط خود داشتند در نظر گرفته شود. این به آن معنا است که سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال متحول کردن وضعیت منطقه است. این تحلیلگر آمریکایی مسائل غربی آسیا می‌افزاید کشورهای خاورمیانه نه به توصیه از سیاست‌های اصولی و تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران به جای اصرار بر اهداف خاص و طرح‌های ایدئولوژیکی در حال تبدیل شدن به کشورهای معامله‌گرتر و دوری از ایده پرداز در سیاست خارجی خود هستند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط پس از 7 سال تنش، بازتاب گسترده در آمریکا به ویژه در میان مقامات و تحلیلگران منطقه‌ای و بین المللی داشته است و آن را پایه و اساس یک حرکت تغییر بزرگ ارزیابی می‌کنند. محمد مصطفی العمرانی، تحلیلگر یمنی، معتقد است سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال با موفقیت پیش می رود که در تحولات منطقه دست برتر را دارد و به مرحله رسیده است که می تواند شرطهای خود را تحمیل کند. شاکر احمد، نویسنده و تحلیلگر اماراتی، هم بر این باور است کشورهای منطقه این موضوع را درک کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران در شمار از پرونده های منطقه دستاورد های خوب و ارزشمندی داشته است و برخی کشورها به عنوان بازنده بزرگ این پرونده ها اکنون به دنبال راهی برای رهایی از مشکلات خود هستند. روزنامه فرامنطقه العربی نیز در بخش از گزارش خود آورده است. تحلیلگران می گویند تلاش های دیپلمات ها نشان می دهد که عربستان با این موضوع پی برده است که سیاست فشار حدی اکثری ترامپ ضد ایران برای امتیازگیری راهی به جای نبرده است. از این رو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند در زمینه مسائل حقوق بشری ریاض را زیر فشار قرار دهد. به همین دلیل کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازی و گفتگوی تحقق بخش منافع همه کشورهای منطقه است. فاطمه از سمادی پژوهشگر اردن تبار در بخش از گزارش خود در مرکز پژوهش‌های الجزیره قطر تاکید کرده است تجربه دهه‌های گذشته در روابط ایران و عربستان نشان می‌دهد که آنها می‌تواند هم با هم همکاری راهبردی داشته باشند. از این رو احتمال ایجاد گشایش نزدیک بیشتر در روابط دو کشور وجود دارد و با آغاز مذاکرات و حل تنش‌ها در برخی از طرح‌ها از دامنه تنش‌ها در برخی مسائل کاسته خواهد شد. اکنون پیشرفتی که در مذاکرات تهران و ریاض رخ داده است، پایه برای اثرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور خواهد بود. اندیشکده راهبردی الفکر که مقر آن در استانبول است در بخش از گزارش خود درباره موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران یادآور می شود. با توجه به شرایط تحولاتی که منطقه شاهد است ضرورت حرکت آنها از یک نقطه مشترک بیش از پیش احساس می شود و نقطه عظمت آنها تغییر سیاست آمریکا در منطقه است. عربستان با نزدیک شدن به ایران به اعتمادی خود را به آمریکا نشان می‌دهد. تغییرات منطقه سبب شده است که سیاست گفتگو جایگزین سیاست تقابل شود. مرکز پژوهش‌های راهبردی الفکر می‌نویسد با دقت در موضع‌گیری عربستان در نزدیک شدن به ایران مشخص می‌شود که همه به عمق موفقیت تنش‌زدایی ایران در منطقه پی بردند و در صددند از آن در جهت اعتماد سازی و حل مشکلات منطقه‌ای بدون دخالت‌های بیگانگان استفاده کنند. با گفته سلیمان العقیلی تحلیلگر عربستانی پیشبرد سیاست تنش‌زدایی بهترین گزینه و راهکار برای برداشتن گام‌های بزرگ است. محمد صالح صدیقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران هم بر این باور است. همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که باید به تنش‌های امنیتی، سیاسی و نظامی در منطقه پایان داده شود. همه بر این نتیجه رسیده‌اند که شرایط کنونی اقتضا میکند که به همه چالش ها و مشکلات به ویژه در یمن، عراق، سوریه، لبنان و حتی فلسطین که منطقه از آن رنج میبرند پایان داده شود. با باور این تحلیلگر ما باید به دنبال راهی برای چگونگی اعتماد سازی میان بازینگران منطقه‌ای و چگونگی رسیدن به توافق بر روی اشتراکات باشیم که در این صورت منافع همه کشورهای منطقه محقق خواهد شد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.